رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 26 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری بوده، احتمال دارد در نیمه دومی روز در بعضی محلات باران بارد. در دوشنبه روزانه 25-26 درجه و شبانه 22 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خطلان روزانه 29-30 درجه، شبانه 27 درجه گرم می شود. در ولایت صبح هوا شبانه 15-16، روزانه 25 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 18، شبانه 14 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیمه ابری بوده، از 25 تا 27 درجه گرم می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
سازمان ها و کشورهای کمک رسان از میانمار خواستند کارمندان امداد بین المللی را به این کشور اجازه دهد.
پارلمان لبنان جنرال میشل سلیمان را رئیس جمهور انتخاب کرد.
اکثر نمایندگان پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران از ریاست لاریجانی جانبداری میکنند.
و فیلم فرانسوی کلاسی درس در جشنواره کن برنده شد.
در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
و اکنون تفصیل خبرها.
سازمان ها و کشورهای بین المللی کمک رسان از میانمار خواستند که برای ورود به این کشور به کارمندان امداد بین المللی اجازه دهد، زیرا آنها در یانگون برای کمک مبلغ های وعده دادند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت برای رساندن کمک های مختلف به نیازمندان طوفان دویم می میانمار مفصوم به نرگس به کارمندان امداد 6 ماه ضرور است. و امروز نظامیان چین برای باز کردن کولهای به عمل آمده در نتیجه زلزله اخیر چین مواد منفجره به کار می برند. در نتیجه این زلزله و لغزش کوه ها و تپه ها در ایالت سیچوان ده ها کول به وجود آمده است. مقامات چین می گویند که اگر باران شدید بارد یا شمال سخت وزد، ممکن است آب از ساحل کول خودساختی تنگجیشن خارج و کول رخ نشود. در آن صورت فاجعه های دیگر انسانی نیز به وجود خواهد آمد. حالا شماره قربانیان زلزله به بیش از 60,000 نفر رسیده است. دیروز نیز زلزله رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر کشته، 480 نفر جراحت برداشتند.
دیروز نمایندگان پارلمان لبنان طبق قانون اساسی این کشور میشل سلیمان را با اکثریت آرا رئیس جمهوری این کشور انتخاب کردند. قرار است انتخابات رئیس جمهور درگیری های داخلی که کشور را تقریبا به جنگ داخلی کشیده بود خاتمه بخشد. میشل سلیمان 59 سال دارد و تا انتخابش به این مقام 9 سال فرماندهی ارتش لبنان بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و بعضی رهبران جهان میشل سلیمان را به مناسبت انتخابش تبریک گفتند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. پارلمان نوی ایران یا مجلس شورای اسلامی می خواهد علی لاریجانی، سابق رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، رئیس پارلمان نو انتخاب شود. در هیئت پارلمان نو اصلاحات طلبان اکثریت را تشکیل می دهند. خبرگزاری ایرنا گزارش می دهد که اصلاحات طلبان با 161 رای در مقابل 50 رای به جانبداری از لاریجانی و بر ضد غلام حداد عادل رای می دهند. حالا حداد عادل ریاست پارلمان کنونی را بر عهده دارد و این نیز از جناح اصلاحات طلبان است. لاریجانی برای مقام ریاست جمهوری در سال 2009 یکی از رقیبان محمودی احمدی نژاد دانسته می شود.
پیمان نتو میگوید مذاکرات آتش بسی میان حکومت پاکستان و تندروان حمله های شورشیان در افغانستان را بیشتر کرده است. مذاکرات پاکستان تندروها را از حمله به افغانستان باز نداشته است.
قرار است امروز نتیجه های انتخابات رئیس شهر کیف یا شهرداری کیف پایتخت اوکراین اعلام شود. بنا به نتایج نظرسنجی ها لیانید چرنویتسکی شهرداری کنونی در صف پیش مبارزه قرار دارد. بعد از وی الکساندر تورچینوف و در مقام سوم ویتالی کلیچکا قهرمان باکس جهان قرار گرفتند. تحلیلگران میگویند پیروزی چرنویتسکی شهرداری کنونی در مبارزه یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین با ویکتور یوشنکو رئیس جمهور به نفع یولیا تیموشنکو نخواهد بود.
انتظار می رود که بعد از 10 ماه پرواز فضانورد ناسا برای مدت کوتاه در سطح مریخ فرود آید. سپس در دمای فعالیت 90 روزش این فضانورد با نام فوینیکس که آدمک یا رابط می باشد در این سیاره یعنی در مریخ آب و سایری بافته های کیمیاوی را جستجو خواهد کرد.
فیلم فرانسوی کلاس درس در جشنواره فیلم کن برنده جایزه اول شد. این فیلم را لورنت کانته کارگردانی کرده است و در آن هنرمندان غیر کسبی از مکتب‌های فرانسه نقش بازیدند. جایزه کارگردانی بهترین را نوری بیلگه جیلان کارگردانی ترکیه دریافت کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
فرماندهان نظامی معمولاً با زوری توپ و تانک بر سر قدرت می‌آیند، ولی در لبنان نظامیان زیر فرمان ژنرال میشل سلیمان برای رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری دست به عملیات نزده‌اند. دیروز نمایندگان پارلمان لبنان طبق قانون اساسی این کشور میشل سلیمان را با اکثریت آرا رئیس جمهوری این کشور انتخاب کردند. نیروهای جانبدار سوریه و ایران بر ضد جانبداران حکومت می جنگیدند. میشل سلیمان از هر دو طرف درگیر لبنان خود را در کنار نگاه داشت. به این دلیل و یکی از نامزدهای قابل قبول هر دو جانب دانسته می شد. قبل از این انتخابات جانبها در دوحه قطر راجع به نامزدی ژنرال سلیمان به توافق رسیده بودند. از ماه نویبر سال گذشته، یعنی از زمانی که امیل لهود رئیس جمهوری پیشین از مقامش استعفا داد، در لبنان کرسی رئیس جمهور خالی بود. حالا رهبران جهان ژنرال میشل سلیمان را به مناسبت انتخابش به این مقام عالی لبنان تبریک میگویند و انتخاب رئیس جمهور را رویداد مهم سیاسی در حیات این کشور میدانند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا در این باره چنین گفت:
It is today a great day of hope for Lebanon. It is starting a new process of consolidation.
امروز روزی بزرگ امید برای لبنان است. روزی آغاز روند نو اتحاد نیروهای دموکراتی است. من از انتخاب رئیس جمهوری نو لبنان و تشکیل حکومت نو وحدت ملی امید زیاد دارم.
From the appointment of new president of Lebanon and the formation of new government of national unity.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در بیروت پایتخت لبنان به خبرنگاران درباره این انتخاب چنین گفت:
به همه رهبران لبنانی و به آحاد ملت عزیز بزرگ و سرفراز لبنان این پیروزی رو تبریک میگم.
ژنرال سلیمان رئیس جمهور نو 59 سال دارد. از 50 سالگیش به این سو فرمانده ارتش لبنان بوده است و در این دوره در این کشور بارها بحران سیاسی پیش آمده است. ولی وی در دوام 3 سالی اخیری نابسامانی های سیاسی ارتش را یک پارچه نگاه داشت و از طرف های مخالف جانبداری نکرد. چون این موضع گیری ژنرال میشل سلیمان کشور را از آغاز جنگ داخلی نگه داشت و وی به شخصیت قابل اعتماد و احترام هر دو جانب مخالف تبدیل یافت. افراد مسلح جانبدار حکومت و حزب الله در لبنان بارها بر ضد یکدیگر وارد درگیری شده اند، ولی ارتش زیر فرمان سلیمان بی‌طرفی اعلام کرد و گفت جانبداری ارتش می توانست باعث خونریزی های بیشتر و گسترش دامنه درگیری ها شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. سازمان ها و کشورهای بین المللی کمک رسان از میانمار خواستند که برای ورود به این کشور به کارمندان امداد بین المللی اجازه دهد، زیرا آنها در یانگون برای کمک مبلغ های وعده دادند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت برای رسانیدن کمک های مختلف به نیازمندان طوفان دویوم میانمار موسوم به نرگس به کارمندان امداد 6 ماه ضرور است.
بعد از این حادثه محافل بین المللی از مقامات میانمار خواستند که رای پرسی سرتاسری راجع به قانون اساسی را در میانمار به تعویق اندازند، زیرا در این کشور فاجعه رخ داده است و مردم نمی توانند در رای پرسی شرکت جویند. ولی بعد درخواست های محافل بین المللی مقامات میانمار گوش ندادند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
خونتای میانمار دعوت جامعه جهانی برای موقف گذاشتن این معرکه سیاسی بنا به هلاکت تعداد زیادی مردم در طوفان را نادیده گرفت. طوفان نرگس حدود 2 میلیون ساکنان میانمار را به خانمان ساخت که امروز به مکان زیست موقت، مواد آذوقه، آب پاک و خدمات طبی نیاز دارند. کارشناسان رفرندوم را که بدون شرکت ناظران بین‌المللی دایر شد، یکی از سببهای اصلی راه نیافتن سازمان‌های خیریه بین‌المللی و طبیبان و نجات بخشان دیگر کشورها به مناطق آفت‌زده میانمار می‌خوانند. لیان سخانگ دبیر کلی شورای قوم ها، یکی از سازمان های مخالف حکومت که در مرز میان میانمار و تایلند مستقر است، میگوید خونتنه میخواست خارجیان چگونه گذشتن رفرندوم را با چشم خود ببینند. در یک نشست خبری در بانکوک او گفت نظامیان از آن حراس داشتند که سازمان های خیریه خارجی از تقلب و قانون شکنی ها در این معرکه سیاسی آگاه میشوند. ضمناً بعد از دایر شدن رفرندوم و اعلان نتایج آن نیز خونتا برای باز کردن درهای میانمار برای خارجیان خواستار کمک به مردم آفت زده شتاب ندارند. سروزیر تایلند ساماک ساندراویچ بعد از مذاکرات با رهبران میانمار گفت
اونها نمیخواهند کارشناسان در مسائل بشری را به کشور راه دهند و نمیخواهند کسی به اونها مشورت دهد که چی کار کنند و چگونه. اونها فقط برای کمک مالی آماده اند. 27 کشور الکی به میانمار پول فرستادند.
حامیان حقوق بشر و کشورهای غرب رفرندوم میانمار را تقلبی خواندند و اعلام داشتند که آن نه آزاد بود و نه عادلانه. شاهدان میگویند که مقامات هم از ترسدهی و هم به اصطلاح از خریداری رایهای مردم استفاده کردند. فعالان مخالفین در عرفه این معرکه سیاسی بازداشت شدند. همزمان معلمان، نظامیان و کارمندان پلیس قبل از روزی رفرندوم رای دادند. در میانمار 46 سال باز قدرت در دست خونته نظامی است.
درخواست سازمان ها و کشورهای بین المللی کمک رسان از میانمار برای ورود کارمندان امداد بین المللی به این کشور.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبورد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان. دیروز در مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان زنگ اخیر برگزار شد. زنگ اخیر مراسمی است که از دوران شوروی میراث مانده است. ولی با نظرداشت توجهی عامه به مراسم، زنگ اخیر به یکی از سنت‌های دوست داشتنی ختم کنندگان مکتب‌ها تبدیل یافته است.
بله، 2 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در چهارچوبه تنظیم مراسم‌های ملی تاجیکی به این مراسم نیز اشاره کرد و گفت که این سنت فارغ التحصیلین یا ختم کنندگان مکتب ها نیز باید در چهارچوبه معین برگزار شود. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه دیروز در یکی از مکتب های پایتخت در مراسم زنگ اخیر شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
25 می برای 83 هزار خط کننده مکتب های میانی تاجیکستان زنگ بلاغت صدا داد. این جشن در مکتب 48 شهر دوشنبه با شرکت آموزگاران و خوانندگان، نمایندگان شعبه معارف ناحیه شاهمنصور و والدین خط کنندگان ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 9 انجام یافت. دو سال قبل در تاجیکستان به خصوص در شهر دوشنبه زنگ آخرین با شکوه شهامت خاص برگزار می شد. ختم کنندگان سرآغاز با شرکت آوازخوانان و رقاصه ها در مکتب بزم برپا می نمودند و بعد ختم آن به کوچه های شهر می ریختند. از کوچه های شهر جشن به طربخانه ها و حتی سیر به بیرون از شهر می کوچید. هزینه این جشن به هزارها دلار می رسید که از حساب والدین خوانندگان پرداخته می شد. مقامات حفظ حقوق موارد مستی و الستی خوانندگان و حوادث ناخوش از قبیل صدمه های نقلیاتی و درگیری میان ختم کنندگان را نیز در این روز به قید گرفتند. در جشن زنگ بلاغت مکتب 48 شهر دوشنبه نیز رقص و بازی صورت گرفت، اما این قسمت برنامه را تنها خوانندگان صنف های پایانی اجرا کردند. زنگ آخرین یکی از ایدهای مکتبیان تاجیکستان بود که از دوران شوروی تا سال 2007 تجلیل می گشت. ماه مارس سال 2007 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی واخوری انعنویش با ضیاعیان کشور دستور داد که زنگ آخرین به زنگ بلاغت تبدیل داده شود و تنتنه و نشست‌های ختم کنندگان تنها در مکتب صورت گیرد. زیباگل راژکوا ختم کننده مکتب رقم 48 شهر دوشنبه می گوید از دستور رئیس جمهور و فرمان وزیر معارف تاجیکستان خوش است.
من با محترم وزیر معارف تشکر زیاد میگم که اینقدر کار خوانندگان را سبک کرده است. از پیشتره خیلی فرقیت زیاد دارد. زنگ کمالات هم با خوانندگان و هم با والدینان سبک شده است.
ختم کنندگان و والدینشان اظهار امیدواری کردند که بعدی با موفقیت سپاریدن امتحانات به مکتب های عالی کشور داخل خواهند شد. سال گذشته از 102 ختم کرده مکتب 48 پایتخت 77 نفرشان به مکتب های عالی تاجیکستان داخل شدند. در همین حال میان حدود 100 نفر ختم کننده مکتب 48 شهر دوشنبه یک نفر حضور نداشت. طوری در صحبت بدون میکروفون یکی از همدرسان این دختر گفت او هنوز از میانه تحصیل در صنف 11 هم به دلیل مشکلات خانوادگی از مکتب رفته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مراسم زنگ اخیر در مکتب های تاجیکستان و محدودیت جاری در برابری آن.
همکار دیگری ما فیروز براد در دوشنبه که برای برنامه آینده سازی جوانان برنامه تهیه می کند می گوید محدودیت ها در برگزاری مراسم زنگ اخیر در میان خود جوانان دو نوع ارزیابی می شود، یک منفی و دیگری مثبت.
حالا در صحبت فیروز براد ببینیم که نقطه نظر جوانان جنبه های مثبت و منفی آن مراسم چیست؟
دو اندیشه موجود است. آن ختم اکثری ختم کنندگان البته آنها نوراست هستند، جوان هستند و چنین محدودیت را خوش ندارند. آنها میگن که مباری اول مکتب را ختم میکنیم و آنها هم ارزو دارند، یعنی که هوس دارند که چون برادران و برادران و خواهران بزرگسالشان همین گونه زنگ ختم مکتب را با شکوفته تجلیل کنند. و بعضی حتی ختم کنندگان میگفتند که اونا تا اندازه اگر روزی باشند که شاید صرف مبلغ خوب برایشون به تنظیم درآورده شد، اما اونها میگفتند که بسیار چیزهای دیگر برای اونها محدودیت های خیلی زیاد دیگر جوری کرده شده است که کاملا بیو که برای احساس زنگ ختم مکتب اونا کاملا احساس ختم مکتب رو هم نمی کنند. مثلا استفاده برای همون لنته های سرخ که معمولا ختم کنندگان در کشورشون آویزان میکردن و بعدا در آن خاطره های خودشون رو مینویسند، و یا اینکه استفاده برای مثلا دستگاه ویدیویی ثبت ویدیو، یا اینکه عکس برداری و تبریکات خش و تبار و این چیزا رو دیگر محدود کردن که برای آنها چندان خوشایند نبود. اما یک گروهی مثلا اون اویله های کم بیزایتی که مثلا قبل یک چند سال پیشتر که ختم کنندگان به قول جن خرجاتشان که نسبتا خیلی زیاد بود و این هم سبب می شد که بعضی از خوانندگان اویله های کم بیزایت اونا به همین امکانی پرداختن این مبلغ ها رو نداشتند و مثلا حتی به زنگ های اخیر نمی رفتند. نه تنها در امتحان ها اشتراک میکردند و کوشش میکردند که نه در زنگ آخر و نه در دیگر شب نشینی ها اشتراک کنند، چون که مبلغ های خیلی زیاد هم جمع میکردند ختم کنندگان. یک والدین این گروه نورسان البته تا اندازه پشتیبانی میکنند، اما در مجموع اکثر نورسانی که ما با آنها صحبت میکنیم، اکثر نورسان جوانان آنها پذیرایی نمیکنند این قرار را.
فیروز براد همکاری ما در دوشنبه در باره نظر جوانان راجع به زنگ اخیر صحبت میکرد. سفرگل، ما میدانیم که در میان شنوندگان ما جوانان زیاد، از جمله چنین فارغ التحصیلین یا ختم کنندگان نیز هستند. ما آنها را از نام رادیوی آزادی به مناسبت ختم مکتبشان تبریک میگوییم و امیدواریم که آنها در راه رسیدن به آرزوهای خود قدمهای استوار بردارند.
بله نور محمد، ممکن است اکثری آنها آرزوی تحصیل در دانشگاه ها را داشته باشند، ولی آنهای نیز هستند که برای کمک به خانواده های خود ممکن است از همین سن و سال، یعنی برابر ختم مکتب، راه سوی روسیه پیش بگیرند. بسیاری این جوانان در دهات به سر میبرند و اکثریت میگویند که برای درآمدن به دانشگاه ها باید پول بدهیم، ولی آنها کم بضاعتند، پول ندارند. در هر صورت من میخواهم با ترانه این ختم کنندگان مکتب ها رو تبریک گوییم.
فکری خیلی خوب از سفرگل. با نشانه تبریک و آرزوهای موفقیت به آینده آنها، ما این ترانه را به آنها پیشکش میکنیم.
بله، ترانه بود از نازه کرامت الله، آوازخانی خیلی جوان و امیدبخش تاجیک، و یادآور میشم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. هفته گذشته جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق با کمیته خدمات ارتش آمریکا گزارش داد که وضع در عراق در ماه‌های اخیر رو به بهبودی آورده است. با وجود این پتریوس تاکید کرد که هنوز دشواری‌ها در عراق وجود دارد و همه چیز طبق نقشه پیش نمی‌رود. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش دارد به این ترتیب.
جنرال دیوید پتریوس میگوید احتمال او با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش مشورت دهد که تیر ماه سال روان با بازگشت سربازان آمریکایی از عراق اجازت دهد، ولی به عقیده فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا تسلیم مسئولیت امنیتی به عراقی ها شاید طبق نقشه اجرا نشود. به قول پتریوس هفته گذشته در عراق پایین ترین میزان تصادف های امنیتی در دوام 4 سال اخیر به قید گرفته شد. جنرال آمریکایی افزود که این دستاورد به شرافت هماهنگی فعالیت های تمام نهادهای شریک در مبارزه با آشوبگران و خاموش نمودن اختلاف های مذهبی حاصل شده است.
عملیات اخیر در بصره، موصول و حالا در شهرک صدر با کاهش خشونت مساعدت کرده است. در این رویداد مثبت سروزیر نوری المالکی حکومت تحت رهبری او نیروهای امنیتی عراق و مردم این کشور همراه با سربازان ما سهم دارند.
فعلا در عراق 160 هزار سرباز آمریکایی مستقر می باشند. در ادامه صحبت فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق اعتراف کرد که به احتمال قوی مسئولیت کفالت امنیت در بعضی ولایت‌های عراق تا سال 2009 بر دوش سربازان ائتلاف باقی ماند. جنرال پتریوس بار دیگر ایران را با تامین سلاح به جنگجویان شیعه مذهب متهم نموده تاکید کرد که تهران همانا یک نیروی ناآرام کننده منطقه است. داوطلب کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سناتور هیلری کلینتون از حزب دموکرات از پتریوس درباره وضع افغانستان سوال کرد. کلینتون در تشویش است که سرپرستان القاعده تا هنوز دستگیر نشدند.
از نقطه نظر من که سناتور نیویورک می باشم این امر خیلی هم نگران کننده است. از حمله های سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا 6.5 سال سپری شد ولی رهبران القاعده تا امروز پا بر جا هستند. ما با بازداشت، محو و یا بی‌ضرر نمودن آنها موفق نشده ایم.
به فکر سناتور کلینتون ایالات متحده آمریکا بر ضد آشوب های طالبان افغان به قدر کافی تمرکز نمی کند. رئیس کمیته خدمات نظامی سنت کارل لوین که از مخالفین سرسخت عملیات در عراق به شمار می رود می گوید
صرف نظر از آن که با چه حکمت سیاسی ما ابتدا به عراق رفتیم و 5 سال باز در آنجا بند مونده ایم، ما باید به سرسپردگی عزم و نیروی جنرال ها پتریوس و اودیرنو در ساحه مسئولیتشان سپاس گذاری کنیم. و صرف نظر از آن که تا کدام مدت ما شرکت در نزاع این کشور را اختیار میکنیم، تحت سرپرستی این دو سرباز برجسته نیروهای ما وضعی بهتر خواهند داشت.
سناتور لوین ایلاوه کرد که او شخصا از تعیین هر دو جنرال به منصبهای نو پشتیبانی خواهد کرد.
گزارش دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق راجع به وضع عراق.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه مستقیما میشنوید. حالا برمیگردیم به موضوعهای منطقه‌ای. پارلمان قرقیزستان از مردم این کشور خواسته است که در بنیاد نیروگاه برق آبی قمبراتا 2 قرقیزستان سهم بگیرند. سهمی آنها به گونه خواهد بود که هر کس باید از حساب خود مبلغ پرداخت کند. چون این مبلغ می تواند از حساب دستمزد باشد و یا از درآمدی دیگری. ولی در قرقیزستان نظرها درباره این پیشنهاد یکسان نیست. در این باره همکاری ما میراسراری فرغانی از بیشکک پایتخت قرقیزستان گزارش می‌دهد.
پارلمان از مردم کشور دعوت خواهد کرد که در بنیاد نیروگاه برق قنبرآتا 2 سهم گیرد. از این لحاظ پارلمان به حکومت نیز پیشنهاد کرد که ستاد جمهوریوی هماهنگ ساختن خزینه این ساختمان را تأسیس دهد. اسحاق مسلیف دپوتاد از جنای حزب کمونیست میگوید تشبث پارلمان در موعد جمع آوری مبلغ برای ساختمان نیروگاه قنبرآتا 2 به منفیت کار است. اما چنین به نظر می رسد که مراجعت به مردم در موعد سهم آنها در بنیاد نیروگاه قنبرآتا 2 ایده از وکیلان مردمی را به تشویش مواجه کرده است. عیسی آمرقلوف دپوتاد پارلمان از جنای حزب سوسیال دموکرات گفت با گفته عیسی آمرقلوف پارلمان در بنیاد نیروگاه قنبرآتا 2 موظف نیست و ساختمان این نیروگاه را حکومت بر دوش دارد. و افسود چنین می شمارد که مراجعت به مردم و جمع آوری مبلغ نیز مربوط پارلمان و وکیلان مردمی نمی باشد. زین‌الدین قرمانوف دپوتاد پارلمان از جنای حزب اقجال می گوید جغارگی کنش حق ندارد که جهت ساختمان نیروگاه برق قنبرآتا 2 و مردم کشورش مراجعت کند. و تأکید آقای قرمانوف ساختمان عمومی مردمی اعلان کردن نیروگاه قنبرآتا 2 یگان نتیجه مثبت به بار نخواهد آورد. و می افزاید که مردم در قرن 21 بسر می برد و فهمیش آنها نیز تغییر یافته است. دپوتاد پارلمان دینار مولداشوا پیشنهاد کرد که بند قرار پیرامون مراجعت به مردم جهت شرکت مالی آنها در ساختمان نیروگاه برق قنبرآتا 2 لغو شود. با گفته ایده از وکیلان مردمی قرار مزبور فشار بالای آموزگاران، پزشکان و افرادی است که از بودجه کشور معاش می گیرند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشنهاد پارلمان قرقیزستان و نظرها پیرامونی آن.
در تاجیکستان نیز در آخر ماه اپریل شهرداری دوشنبه پیشنهاد کرد که نیروگاه برق آبی راغونیز با کمک مردم ساخته شود.
سفرگل، یعنی تاجیکستان در این کار از قرقیزستان پیشدست بود؟
بله، اما هدف ما حالا نیروگاه راغون و نقش مردم در ساختمان آن نیست. همکاری ما شاهین روشن در گزارش از قبل رانندگان میگوید در نقب استقلال یا انزاب که باید سال 2006 مورد استفاده قرار میگرفت، کارهای ساختمانی هنوز خیلی زیاد است و شاید انجام آن سالها طول کشد.
وقتی کنونی نقب انزاب به گونه قرار دارد که متخصصان ساحه راه و نمایندگان اداره های راهسازی ولایت سوخت همه جانبه مورد بهره برداری قرار دادن تونل انزاب را در سالهای نزدیک بعید می‌دانند. موافق نقشه حکومت تاجیکستان کارهای ساختمان نقب انزاب تابستان سال 2006 باید پوره به انجام رسیده این نقب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی عین زمان کارهای ساختمانی در این نقب از روی گفته متخصصان بیش از 70% را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن آبی که از داخل نقب جاری کار بیناکاران و عبور و مرور وسایل نقلیه و مسافران را از هر دو جانب مشکل نموده است. مولان نظروف یک تن از رانندگان ماشین های مسافربر از دشوار گذر و خطرناک بودن راه داخل نقب انزاب اظهار نگرانی نموده گفت گفته همین راننده در اول سال روان بر اثر ریزش ترمه در قسمت جنوبی نقب انزاب 5 نفر زیر آن مانده جان خود را از دست دادند. شرف احمدوف یک تن از صاحبکاران پنجکنتی از مشکلات داخل نقب و خرابی راه ها شکایت نموده میگوید
از روی وظیفه و ضروریت هر هفته یک بار به دوشنبه و خوجند رفته میآیم، لیکن هر باری که میروند خدا گفته میرویم، چون که راه و ایران این تونل انزاب کو هفته ها مختم می شود. من دیروز آمدم در اون تونل تا بالای کپوت ماشین آب برآمد.
ولی در همین حال کارشناسان محلی در امور ساختمان و سازی برهان اندیشند که از نگاه مهندسی نقب انزاب با اشتباهات زیاد ساختمانی و گیولوژی بنیاد شده است. از آن خاطر میگن آنها گمان است که در طول 2-3 سال دیگر ساختمان پره آن به انجام رسد. بازار سعیدوف یک تن از کارشناسان در امور ساختمان راهسازی راجع به این مسئله گفت
هنگام راه گرفتن نقل انزاب قوت یعنی استرکتور آموخته شده است آن آبی که حاضر جاری است باید از روی کشون بیرون ماندگی هنگام
حال است که ساختمانچیان تونل میگویند در حال حاضر مساله ساختمانی از جمله سمنت جهت سرعت بخشیدن جریان ساختمان کفایت نمیکند و سبب دیگری به درازا کشیده شدن ساختمان تونل را به همین مسئله مربوط میدانند. توهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تونل یا نقب انزاق و نظر رانندگان و کارشناسان درباره آن.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در بعضی از محلات شهر کولا با نظرداشت خشکسالی و کمابی، بعضی سازمان های بین المللی گفتند که برای حفر چاه های آب کمک مالی می کنند. این چاه ها باید به عمق بیشتر از 100 متر حفر شود، یعنی کفته شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومن احمدی در کولا.
در چند محله اکنوفی شهر کولا کندن چاه های آرتزیانی به خاطر دسترس کردن آب آشامیدنی شروع شد. حمید عبداللهیف شهردار کولوب میگوید چوها برای بیرون آوردن آب آشامیدنی 100 تا 150 متر اندرون زمین شکافته خواهند شد. شهردار کولوب که در مراسم افتتاح عملی سازی این طرح صحبت میکرد این چنین گفت: برای انجام این کار حکومت تاجیکستان به یک شرکت خصوصی محلی موسوم به مرجانه 1,300,000 سومانی معادل بیش از 400,000 دلار آمریکایی تخصیص داده است. وی گفت این کار در دوام 20 روز انجام خواهد یافت. طرح کندن چاهای آب نوشیدنی در محله های ولیزاده، جامی و توتوی شهر کلوب به نقشه گرفته شده است. با گفته مسئولین این محله ها از زمان استقلالیت یعنی سال 1991 به این سو با خط مستقیم آب آشامیدنی پیوست نبودند و اهالی آن برای دسترسی به آب مسافه 5 تا 10 کیلومتر را طی می نمودند. این عمل حکومت تاجیکستان در حال است که قبرهای آسیب دیده آب آشامیدنی از زمان پاش خوردن اتحاد شوروی تا هنوز در شهر کلوب تعمیر نشدند و پنجشنبه بیماری‌های گوناگون را در شهر متخصصین مست در همین علت می‌دانند. منطقه کلوب دارای ذخیره‌های بوی آبی است، اما قسمت زیادی مردمی آن از نرسیدن آب مشکل دارند و به نظر می رسد حکومت تاجیکستان با تنهایی نمی تواند در کشتن خط انتقالی آبی آشامیدنی به شهر و دهات سهم گذارد. از این خاطر به این کار سازمان های بین المللی جلب می شوند. به عنوان مثال خزینه آقا خان تصمیم دارد که دوام سال جاری به بیش از 21 دهه منطقه کلوب خط آبی آشامیدنی کشد. جیان خان گدای رهبر عملی سازی لایحه های این خزینه در منطقه کلوب آزادی گفت:
و نقشه است که تو ماه سپتامبر تا آخر ماه سپتامبر همین دهها و میوک تشکیلات های دیوتی مردم با آب تازه مستنده تامین کرده شد. زیاده از 100 هزار دلار به نقشه گرفته شده است، فقط برای تامین به خط آب نوشاکی به نقشه گرفته شده است.
عملی سازی لایحه های کندنی چاه برای آب آشامیدنی در شهر کلوب برای نخستین بار است. اما کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان پس از عملی سازی این لایحه ها شاید با ساختمان نهر تیبلای که با واسطه آن طبق نقشه قسمی از آب رودخانه 5 به میونه شهر کلوب باید عبور نماید مبلغ گذاری کند. لایحه کشانیدن مقدار معین آب رودخانه 5 به شهر کلوب هنوز سالهای 80 عصر گذشته به نقشه گرفته شده بود، اما با سبب های نامعلوم تا هنوز این کار عملی نگردیده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
آمادگی ها به حفر چاه های آب در محلات اطرافی شهر کولوب.
شنوندگان ارجمند، ما بعد پخش یک ترانه برنامه بامدادی رادیو آزادی رو ادامه می دهیم.
رسمی آدمی زاد
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده و همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه بر عهده داریم. رهبران ادیان مختلف ضرورت مبارزه با بیماری سپید یا HIV را تاکید کردند و گفتند این بیماری دین و اعتقاد را نمیشناسد و در میان 40,000 نفری که از این بیماری در سراسر جهان در گذشته است، نمایندگان همه دین ها بوده اند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون کیومرث عطا در دوشنبه.
برای نخستین بار روحانیان قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دورنمای مبارزه با بیماری HIV در منطقه را بحث میکنند. سید النظری، مشاور برنامه رشد سازمان ملل در امور مبارزه با بیماری HIV میگوید اکثرا در جامعه های مسلمان از مبتلایان این بیماری فاصله میگیرند و آنها را با عبارات حرامکار و خدازده محکوم میکنند. آقای النظری میگوید HIV در 25 سال اخیر 40 میلیون نفر را کشته است و در میان آنها مسلمان ها و نصرانی ها نیز کم نبودند. سید النظری میگوید آدمان فکر میکنند که این مرض تنها به سر آدمان بد در غرب میآید. آنها ادعا میکنند که ما آدمان خوبیم، ما مسلمانیم، ما نصرانیم و این مریضی به سر ما نمیآید. در واقعیت باشد هر یک آدم میتواند به سبب به این مریضی گرفتار شود. من چی گفتن میخواهم؟ میخواهم این را بگویم که افرادی گرفتار HIV میتوانند آدمان کاملا بیگناه نیز باشند و نباید آنها مورد تبعیض قرار گیرند. به گفته سید النظری، دوری جستن از مبتلایان ویروس نارسایی مسئولیت بدن اجازه نمی‌دهد تا باور بکنی که مبتلایان بیماری HIV آدمان خوبند و تبعیض این است که آدم گرفتار HIV نباید در رادیو کار بکند و یا معلم و پزشک باشد. آقای النظری هدف از همایش روحانیان منطقه آسیای مرکزی را رفع استیگما و یا داغ ننگین HIV میان مسلمان ها عنوان می کند و مطمئن است که مسلمان ها به قول و فتوای روحانیانشان گوش می دهند و بعد از این شاید برخورد آنها با گرفتاران بیماری HIV تغییر کند. آقای النظری میگوید اگر من گرفتار HIV باشم میدانم که اگر رئیسی من از مریضیم آگاه شود مرا از کار میراند. از این رو من به اون نمیگویم و به هیچ نفری دیگر نیز. از این رو ما باید تلاش بکنیم تا استیگما و تبعیض از میان رود. در این کار روحانیان و ژورنالیستان میتوانند سهم داشته باشند. ما به ژورنالیستان و روحانیان نیاز داریم. در همین حال یحیی خواجه عبدالله‌زاده امام مسجد مرکزی ولایت پتروپاول قزاقستان نیز میگوید تا این مدت روحانیان به گرفتاران مرض HIV با چشمی بد نگاه میکردند، اما امروز به نتیجه رسیدند که HIV نه تنها با راه ارتباط جنسی غیر شرعی بلکه با راه های مختلف غیر چشم داشت نیز میگذرد و نباید اینها را محکوم و از جمعیت بیرون کرد.
از روی فتوای علمای اسلام تایید بشید، یعنی این با فقط با راه جنسی، با راه مدیسین، یعنی اوکال های نارکوتیکی از مادر به فرزند هم خیلی راه ها داده نشد، برای این با این کسلی ها رفت و آمد کردن، همچون حدیث های پیغمبر ما که میفرمایند کسلی ها را خبر گیرید. پروردگار امر میکند که وقتی که پیش یگان کسلی بیمار رفت خبر گرفتید اونجا من را میابید. از روی اینها ما میفهمندیم که در این کسلی ها رفت و آمد کردن و اینها را از جمعیت صادر نکردن، این همچون یک کاری فرضی هم واجب هم پیش ماست.
قنیبک محمد علیف یک روحانی از قرقیزستان نیز میگوید آموزش مبارزه با HIV برای روحانیان منطقه امکان میدهد که همکاری میان خود را زیچ بکنند و دست جمعانه در این کار سهم گیرند، به خصوص در زمانی که این بیماری در منطقه آسیای مرکزی تا رفت جان میگیرد. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان میگویند فعلا در کشور بیشتر از 1100 گرفتار بیماری HIV به سر میبرند و در چند سال اخیر تولید طفل از مادران مبتلای این بیماری نیز به قید گرفته شده است. روحانیان قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان نیت دارند سازمان دادن مرکزی اطلاعاتی و آموزشی برای پیروان اسلام در مورد مبارزه با HIV را نیز بررسی بکنند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادیان مختلف راجع به بیماری HIV یا سپید. سفرگل مثلین که شما با صدبرگ شریف و وزنی سالمند از ورزاب در باره روزگارش صحبت کردید. چطور است حالی اگر این صحبت را بشنویم؟
خیلی خوب.
من 68 رفتم. دکم 70. هر 2 کیلو کچکی میگیریم، یک خیلی کچکی یه هفته دیگر بار میگیریم. هر بگه همین 4 نان و 4 تخمه میگیریم و بریم. اوی جرد میکنیم در اون گدکو میتیم میخورم.
این پارچه صدای صدبر شریف و یک ساکین ناحیه ورزاب واقع در 20 کیلومتری شمالی پایتخت بود که شنیدید. خانم صدبرگ 68 سال دارد و میگوید مادری 7 فرزند و مادر کلانی 16 نبیره است. 5 فرزندش عائله دار بوده، 2 تای دیگر هنوز مجردند. شوهری وی 10 سال پیش وفات کرده است و او تامین عائله را کاملا به عهده خود گرفته است و از پی تجارت خرد رزق و روزی فرزندانش را که قریب یگان نفر صاحب معلومات و صاحب کسب نیستند پیدا میکند. مصاحب من میگوید هر روز 15-20 کیلو بار در کتف حدود 20 کیلومتر راه را گاه سواره و گاه پای پیاده طی کرده به مرکز آمده، در بازار به سودای بعضی میده چویده روزگار و گیاه های دوایی و میوه خشک مشغول می شود.
همین رشته و سوزن و من همین شانه و غیلک و هزار اسپند و الف های داروار ما می فروشیم. همین ها رو فروتخه کم کم علی برک همین ها رو با ما می خریم. در بالا اینا 20 درم و 10 درم هم زلی می مانیم. یه سونیسون جمع شویم بگه در نام پا می بریم بده که می خورن تمام.
آیله تان کلان است؟
آیله ما شکر 5-6 آیله ما خی به خدا.
در
یک حولی. بچه جا کار کردن نمی تان آخی ایسو کار میکنن نمی شو سو کار میکنن در اما خانشتگی باید.
فرزندتان یکان تش خاندگی و صاحب کسب و کار نیست؟
نه، هر دوشم شوفرم، 2 بچه دارم کردم شوفر. یه تش من رسیه رفته ده ماشون نیست.
یعنی همین منبع درآمدی آیله شما اساسا از همین بازار است، از همین چیزی که شما میفروشید؟
همین چیزی که میفروشید من از همین جهاز خامی اوقاتی خوراک من عباری من همین با خب باغ و راغ یاد تنیم تمی سی پیوار با فروشی یاد چنیم چی با خیگان ساونای رو حال بینه که همه چی قیمت شد آخی. یک کلو روغن های سامان شد، یه لینچار یه سو چند سوم شد. آخی همین جمعی کریگ ما یه لینچار دانو میشه من 2 هفته اگر جمع کنم به خدا انا چیکار کنیم ما خیر من همین خکم و تو میگذره روزا ما همین عشقتم با شکر میکنیم ما خیلی مشکل حاضر همین به از اوکسیدیم همین نونی قاق هست ما به همون بیرا ما هم خوردیم کورپور دا بالا گرفتیم پوشیم خوردیم به حرمت خدا نه یگون چی نه اوی گرمو نه چای نه پویم تا سرمون مونیم خوردیم خیم بیگارتیم با شکر با دو ساعت داده که با همی یک اوقات اوقات کردن با خوردیم خوردیم با سویت کشتن خیم همی زیلی شده دینات بار جان دیگه چیکار کنیم
و مثلا در یک روز همون خدر شما میابید که همون نان و خوراک همون روز خرید
خیم اکون در چهار سم چهار نو میگیریم میبینی که یه سی چهار تخ میگیریم خیم دو کلو کرچکی میگیریم خیم کرچکی یه هفتاد یه بار میگیریم من 68 رفتم دکم هفتاد
یعنی دکم هفتاد قریب هفتاد ساله یعنی منبع درآمدی همون خانه توسط شما است اگر شما بیمار شید فرض کردیم نشانت یاد خدا همون روز با کار نبروید یعنی که همون روز در دسترخون شما دیگر هیچ چی نیست همون روز
با چیکار کنیم خیر با دختر پختر است با میبرم با چی با میخوریم با چیکار کنیم اکنون آخی خیر با یه ننگ و ناموس میکاره گیسته با اون بچه با یه گنجو بر سرش در سنگاز دو باید نام او میتیه وقتی بیمار شویم این کسلی به سری همه بچه هم این مرگ به سری هم میبیا با چیکار میکنیم دیگه از او قطی آزیر دوری سوی جگام دیگه رفت خوار جان هفته سامان در روزا ما پاچه اختی میگذشت بازار رو نمیدیم بازار در جای دیر خانم و کرچکه میرفت دیر خانم و آرد میرفت دیر خانم و گاز میرفت کومور میرفت همه چی محیا بوده که هفته سامان در کیف کار خورده میگشتیم توی های دب دبناک بوده که مثالی گویا ایسونسون خب وقت ها مخوش همین چمن 10-12 ساله که همیشه دیلا ما زیق همین گویا که از زیقی در من همین کار ما بخواه به زیقی ادنا میویم
من هم خوراکی که هر روز شما میپذید میخورید از چی عبارت است گوشت میخورید شما مثلا در خوراکتان گوشت هست
صد به صد بر شکر با بی گوشت با من خودم یک چی خورده نمیتونم با خدا نه با هم یک کیلو میبرم یا چند بار با هوی با شوربا پربا میکنم با کچکای مکرانه پیاز روغنه دیگه چیزه یا خیلی من همه خیلی
من شما ارد میگوید که خریده نمیتونیم قیمت است پس همین درآمد یک روزه شما اصلا برای نان صرف میشوده
ها برای نان خیلی همین نان میگیری میریم میخوریم خیلی برای همین نان
خانم صدبر زمینی صحبت گذشته از مشکلات روزافزون زندگی سنگین و فقر و ناداری باز هم شکر میگفت شکر از آن که تنی سالم دارد و در قیاس با صدها زنان تنها و فقیری تاجیک منبع درآمد دارد. یک گوشه خردکه که در کنار یک بازاری کلان در مرکز شهر نصیبی او گشته است.
مثلا در اینجا شما را جای دادند، این نرخش خیلی است. شما می توانید نرخ همین جایتان در بازار تیید، مثلا پتنت و اینها را.
خیلی بعد گرفتم با می تیم، با چیکار کنیم؟ مجبوری می تیم آخی؟ به خدا خیلی با ما کمپیلی بوده کم تا بار رحم کنند، به خدا با رحم کنند. اما دریکترش هم و یازم دریکترش هم باشه، چکچینش هم باشه، همش با رحم کنند. خیلی خیلی آدم هاودی همه قبل نمی برند، در خانه شدگی، از آقتی، بیچارا گیرون آلاقتی. ما خیلی که همینه با صد بار شکر. همینه کم ترا مخته شدیم، همینه میکنیم یه دانان مالی افته خورسادیم. زاری همسایی نمیشیم، به خدا.
نهایت هنگامی خداحافظی و مصاحبم گفتم اگر حرفی ناگفته ای دارد بگوید و او دستانی پراژنگ و لاغرش را که گواهی زحمت‌های سنگینند و دعا برداشت.
پروردگار همه قومی دارم که همین زمان تین شود دوری سیوس شود همه پروردگار همه یوان یک ایلای سیری پوری شود که همه به امراد و مقصر رسه خداوند کریم یک سیری پوری شود همه فقط همین زلی میبیم اناسیر شود پروردگار همش اناسیر شود.
صحبت همکارم سفرگلی عالمی بود با صدبرگ شریپوا زنی سالمند از ورزوب. حالا خبرهای تازه فوتبال تاجیکستان را از همکاری ما نظرالله لطیف در دوشنبه می شنویم.
بازی های دوری هشتمی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم میزبان تاجیک تلکام قرغان‌تپه با نتیجه 3-1 پیروز گردید. قهرمانی فوتبال تاجیکستان که در هفت دیدار 19 امتیاز به دست آورده است، مثل پیشین در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دسته پروازی بابوجان غفوروف نیز در مهمانی بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد. تیم پرواز که نسبت به رقیب اصلیش ریگر تدز 2 کمتر انجام داده است با 15 امتیاز در زینه دوم جایگیر شده است. باید تذکر داد که این دو دسته پیش صف تا حالا به مغلوبیت دوچار نشدند. شهرت جباروف بازیگری پرتجربه که امسال در دسته پرواز هنرنمایی میکند به رادیوی آزادی گفت
با فکر من امسال چمپیونات بود با شوق‌تر گذشته ایستاده است برای آنکه اگر پیش دو تیم ریگر و وخش با جایزه اول دو طلبی اساساً آماده هوایی بودن حاضر باشد پروازی بابوجان غفوروف هم به همین چمپیون شوی حرکت کرده ایستاده است
دسته خوجند خوجند مدعی دیگری عنوانی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در سفر تیم سرای کمری 5 را با حساب 2-1 شکست داد. 3 امتیازی در مهمانی به دست آورده به تیم خوجند امکان داد که در جدول مسابقات 2 زینه بالاتر به جای سوم برآید. فوتبال بازان خوجند از 6 بازی 13 امتیاز گرفتند. دسته دینامو دوشنبه از تیم میزبان وحش قرغان‌تپه با حساب 0-1 مغلوب شد. واقعا این اولین باخت دینامو در سبقت امساله به شمار می رود. دینامو با 12 امتیاز در جدول یک زینه پایین به جای پنجم فرآمد. تاجیک تلکام نیز 12 امتیاز به دست آورده است و از روی تناسب بهتری توپ ها نسبت به دینامو یک زینه بالاتر در جای چهارم قرار گرفته است. بختیار حسنف بازیگر ریگر تدس که به دروازه رقیبانش 7 توپ زده است در سبقت گلزنهای بهترین در جای اول می باشد. پیرمراد برهانوف از دسته تاجیک تلکام با 6 گل در جای دوم است. چهار بازی دور نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان روز سه‌شنبه 27 می بین دسته های ریگر تدس، وخش، دینامو تاجیک تلکام، گواردیا خوجند و سرای کمر پرواز برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومونی و 43 درهم، 1 یورو 5 سومونی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومونی و 45 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفر گلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
Dil bari jonam, dil bari jonam, dil bari jonam.